بسم الله الرحمن الرحیم. رسالة الحدوث صفحه 126 سطر 4. وقد سبق ان لكل سورة طبیعیه جسمانیه حقیقتون عند الله موجودتون فی علمه. بحثمون در ربط حادث و قدیم بود. معترضی اشکال کرد بر ما، که این صور جرمیه که به قول شما شؤون حقند و به قول دیگران طبیعت جرمیند، اینا چگونه به واجب تالا یعنی به قدیم ارتباط دارند؟ گفتن اگر این صور رو بدون قابل فرض کنید، لازم میاد که همگی عقل باشند، در حالی که به قول خودتون صور نوعیه و طبیعت جرمیند، عقل نیستند. و اگر اینها رو دارای قابل بدانید، یا قابلشون رو حادث میگیرید یا قدیم، و در هر دو صورت تسلسل لازم میاد در صور، و در صورت سوم قدم ماده هم لازم میاد. و گفتن که قدم ماده نه یک ماده بلکه به تعداد صور ماده لازم داریم و همه ماده ها میشن قدیم. بعد تو خود اون استعدادی هم که مقدمه پیدایش اون صور هستند هست، تو اون هم یه تسلسل دیگر درست کردن که اینا رو ما توضیح دادیم. بعد ما شروع شدیم به جواب دادن. اون فرض که صورت قابل نداشته باشه، اون خلاف فرض ماست، چون صورت جرمی است باید قابل داشته باشه. اون فرض اول رو کنار گذاشتیم، قبولش نکردیم. همونطور که خود معترض قبول نکرد، ما قبول نکردیم. اما فرض دو و سه رو گفتیم. در فرض سه باید قدم ماده رو رد میکردیم که حدوث ماده ثابت بشه. وقتی حدوث ماده ثابت میشد، دوباره میفتیم تو فرض دوم که در اونجا هم حدوث ماده مفروض بود. وقتی در هر دو صورت ناشار بودیم دو تا تسلسل جواب بدیم، یکی تسلسل در صور رو، یکی تسلسل در استدلال رو. حالا ما شروع میکنیم به جواب این دو تسلسل. البته قدم ماده رو جواب دادیم در جلسه گذشته، بیان کردیم که صورت ها حادثند و چون ماده بدون صورت نمیشه، ماده هم که متحد میشه با صورت حادثه. اینا توضیح داده شد، حالا من دارم با تو خلاصه عرض میکنم. حالا رسیدیم به این تسلسل ها. الان دو تا تسلسل مطرح شدن که هر دو باید جواب داده بشن، یکی تسلسل در صور، دیگری تسلسل در استعدادات. و دیگه سوال دیگه موجوده، و اون سوال دیگه اینه که و اون سوال دیگه اینه که چرا این صورت از بین صور متسلسله به این مرتبه و مقطع ارتباط پیدا کرد و صورت دیگر در مرتبه دیگر، صورت سوم در مرتبه سوم، این صورت ها که مرتب شدن همینطوری مرتب شدن یا هر کدوم به جای خودشه؟ اینم باید مطلب بشه. پس سه تا مطلب ما داریم: برطرف کردن اشکال تسلسل در صور یک، برطرف کردن اشکال تسلسل در استعدادات دو، سوم هم بیان این که این صور چرا این جایگاه رو دارند، یعنی چرا این صورت دوم به جای صورت اول نشست؟ چرا جای صورت سوم نرفت؟ چرا تو همین مقطع دوم وجود پیدا کرد؟ آیا ترجیح بلا مرجعه نیست که در مقطع دوم بیاد؟ خب مقطع سوم و اولم با مقطع دوم فرقی نداشت، چرا اینجا آمد؟ این سه تا ایشون جواب میده که ما حالا وارد این بحث میشیم. در جواب از تسلسل صور اینطور میگه، میگه هر صورت طبیعی یک حقیقت عقلی پیش خدا دارد که اون حقیقت عقلی احتیاج به ماده نداره، احتیاج به استعداد نداره، تعاقب پیدا نمی کنه، تسلسل تو اون جاری نمیشه، چه روشنه، یکی بیشتر نیست، اصلا تعاقب هم نداره، ربطش به قدیم هم احتیاج به توضیح هم نداره، خودش بالاخره قدیمی بلغیر، ربط به اون قدیم هم داره خود به خود، احتیاج به توجیه هم نداره. بعد این صورت عقلی ظاهرن بلکه بالاتر از ظاهرن، ایشون مرادش از اون صورت عقلیه اون مثل افلاطونی است. یعنی اینطور میگه هر صورت طبیعی در جهان یک صورت عقلی پیش خدا در علم خدا دارد. یعنی تو هر نوعی که شما ملاحظه میکنید علاوه بر افراد مادی و صور طبیعی یه فرد مجرد هم داریم که این فرد مجرد همون عقل عرضی رب است که این افراد طبیعی رو باید اداره کنه و این افراد طبیعی از شؤون او هستند که دم به دم از طرف او اظهار میشند. تعبیر دیگری داره، یه تعبیرش که این افراد مادی از شؤون این مجرد هستند. البته منظور ماده نیست، الان بحث ما در صوره، ماده رو که قبلا بحثش رو کردیم و فعلا بهش کاری نداریم، درباره این صور داریم بحث میکنیم. این صور همگی شؤون اون صورت عقلیه هستند، یعنی شؤون اون رب و نوع هستند که رب و نوع هم مجرد است و در علم خدا موجود است و ربطش به قدیم هم ابهامی نداره که توجیه لازم داشته باشه. بعد این شؤون لازمه این صورت عقلیه هستند، یعنی لازمه ربونه، لازمه یعنی معلول. این لازم ها که همین صورت های طبیعی و جرمی هستند یک صورت نیستند، صورت هایی هستن که متعاقب همند، ولی با توجه به اتصالی که دارند، یعنی این صورت از بین میره صورت بعدی میاد، فاصله بینشون نمیفته، با توجه به اتصالی که دارند ربطشون رو با اون صورت عقلی حفظ میکنند. یعنی این دهمی هم با اون صورت عقلی ارتباط داره، چون نه تا بین او و این صورت عقلی فاصله بود، این نقطه به هم متصل بودن تا رسیدن به دهمی، پس انقطاعی صورت نگرفته که بعد سوال کنیم چگونه این دهمی به قدیم مرتبطه.
میتونیم جناب استاد اینجور بگیم که از اساس یک صورت واحد زوعتبار بودی که بر این ماده تبارک
بود؟ حالا شما میفرمایید اطوار، ایشون میگهشون یک صورت عقلیه، این صورت عقلی تنزل داره، شأن داره، لازم داره، که اون تنزل و شأن و لازمش مادیه، خود صورتش خود صورتش رو میگیم شأنها، این خود صورت اگر تو ماده حلول نمیکرد مجرد بود، الان ما خود درباره خود صورت بحث داریم، به مادهش کاری نداریم، ماده همراهش هست به مقتضا این که صورت صورت جرمی است، ماده همراهشه، ولی این خود صورت ها رو الان داریم ردیف میکنیم به اون صورت عقلی بستش میکنیم. اینا هم صورت های طبیعی هستند، صورت عقلی نیستند، این صورت‌های طبیعی که در پیام قرار گرفتن وحدت اتصالی دارند. این وحدت اتصالی مهمه، یعنی این چنین نیست که از هم فاصله داشته باشن تا شما بعداً برای ارتباط یکی به دیگری احتیاج به توجیه داشته باشید. همه به هم مرتبطن، همه با واسطه هم دیگر به اون عقلی مرتبطن. یعنی تمام این حوادث به اون قدیم وصلند.
سوال میتونیم تو بین صورت اول و صورت قدیم بده این تو چه جوابی داره؟
صورت اولی نداره.
صورت اول
صورت اولی نداره.
صورت دوم
ما صورت دوم نداره.
صورت دوم
بی‌نهایت صورته، شون بی‌نهایته و اول برش پیدا نمی کنی. در ازل اون رب و نو بوده، شعنم برش بوده، ازل که اول نداره. نمیتونی تعیین کنی این اول این دوم نیست، پس اولین صورت نمیتونی داشته باشید. از اولی که این رب و نو بوده، تدویرش هم بوده. از اول یعنی چه؟ یعنی ازل. حالا کلمه از اول هم که من میگم درست نیست، کلمه از اول هم که میگم درست نیست. انتا دیگه چاره نداریم، ما داریم حرف میزنیم چون ازلی نیستیم، داریم اینجوری حرف میزنیم که خودمون بفهمیم. خب هیچ وقت نبوده، اینطوری بگم بهتره، هیچ وقت نبوده که بین اون صورت عقلی و این صورت جرمی فاصله باشد. تا اون وقت ما در فکر ربط قدیم به حادث بیفتیم، همیشه ارتباط بوده. این بیانی که من کردم ربط حادث به قدیم رو درست کرد، تسلسل رو هم یواشکی حل کرد. اما یواشکی میگم چون تاثیرش رو بدن از میکنه. الان فعلا تسلسل طلبمون، ولی تسلسل حل شد. چطوری حل میشه؟ بدن بیان میشه.
تسلسل
مبانی نیست. حالا عرض میکنم چی جور این حالا میرسیم بهش. یعنی الان دقت کنیم، ما الان ربط حادث و قدیم حل کردیم در همین صبر. حالا باقیمون که این صبر بی‌نهایت هم دیگه در پی هم هستن، از تسلسله. آیا تسلسل ترتبیه؟ تعاقبیه؟ تسلسل به ظاهر ترتبیه. اگه تعاقبی بود که از اول اشکال نداشتی، ترتبیش میکنی. من الان مطلب فعلی رو با مطلب بعدی مخلوط میکنم که یه خورده بهتر روشن بشه. این ماده دارای استعداده. این استعداد به عنوان یک صورت، صورت بالفعل الان حاصله و داره به این صورت به توسط ماده اش داره استعداد صورت بعدی رو حمل میکنه. پس این صورت حامل استعداده، البته خودش حامل نیست، مادهش حامله، بالاخره یه جوری سبب استعداده برای صورت بعدی. پس این صورت قبلی به خاطر داشتن استعداد صورت بعدی یه جوری دخالت داره در صورت بعدی که اندمون میشه علت. یه جوری میخوام ترتب رو درست کنیم که اون بعدی بر این قبلی مترتب بشه. از طریق همین استعداد درست میکنیم. همه جا بود، همه جا بود.
یعنی اگر پدر بنابراین باید بگیم که انگاه علت حقیقی در رایی پسر از فرمانی که اونجا ما میگیم علت اعدادی هست، این تواقب به شما اصلا بسنسر مستقیم.
بله پدر علت اعدادیه، اما اون استعداد چیه؟ اون استعدادی که استعدادی که باعث صورت بعدی میشه. مثلا پس میگه الان صورت انسان مسبوق است به صورت علقه، علقه به نطفه، نطفه به چی؟ همینجور برید عقب، برید به سمت اول. این نطفه مسبوق است به اون غذایی که پدر خورده، اون غذا مسبوق است به اون میوه، اون همه این صورت دارند، اون میوه مسبوق است به مثلا هر چی، درخت. هر چی حساب کنید، هر چی میرید قبل صورتی هست که اون صورت فعلیه، استعداد صورت بعدی رو حل میکنه و کنه و علت میشه برای صورت بعدی.
به
این علت اعدادی نیست. پدر رو نمیگم، پدر رو نمیگم، این صورت‌های پی در پی که میخواد این زید رو موجود کنه. حالا پدر برای این زید درست، اون با زید تسلسل تعاقبی داره، اون درست، ولی خود همین صورت زید بریم عقب ببینیم چقدر صورت عوض کرده تا اینجا رسیده.
برای اون
شیء
لاحق هست.
یعنی استعداد من رو پدرم هم میکنه یا اونی که میخواد من بشه؟ پدرش استعداد من هم نمیکنه، اونی که میخواد من بشه اون داره استعداد هم میکنه. یعنی این انسان مسلوق به نطفه، علقه، علقه مسلوق نطفه، هم که گرد شده اینا رو حساب کنی میبینی که این صور از راه دور میان تا میرسن اینجا. حالا من اینو بیشتر توضیح میدم که در این بین صورت و ماها هم دخالت میکنن. صورت معین تنها نیست، صورت و ماها هم دخالت میکنن و این مهمه.
بحث ما در مورد تعاقب صورت در شیء وارد مانند زید نیست. همینجور که اول بحث کردیم تعاقب صورت متعدده در اسنام انسانی هست. یعنی چرا اول زید شد، بعدش هم شد، بعدش برگ شد الی آخر؟
الان
بین این زید و هم رو برگ یک علت
ادراکیست. الان من همین الان عرض کردم که بحث بعدی رو با این بحث مخلوط میکنم. خودم اول اعلام کردم که من یه جوری دارم پرتوپل حرف میزنم، اینو گفتم به شما. یعنی الان بحث ما در همین بود که صبر متعاقب میان، من رفتم تو بحث استعدادها و صبر که ترتب رو درست کنم. این فقط به خاطر بیان ترتب بود که بفهمونم تسلسل یه جایی داره ترتبی میشه.
ولی
بالاخره در
اون اسنام مادیه علت
اعدادی
هست و این تسلسل مستقیم اونجا جاری
نیست. اصلا اونجا هایم که استعداد، حالا برمیگردیم اونجا هم علت اعدادی، اعتاد با استعداد هر دو از این ماده هم منطقه. من میخوام یه جوری به یه نحوی درست کنم که ترتبی بشه. ناچارم هستم مخلوط کردم مباحث رو. اگه شما پیش مطالعه کرده باشید میبینید که من خیلی جا به جا دارم حرف میزنم که این مطلب رو درستش کنم.
مثلا یه بحث دیگه هم هست، حضرت عطاءالله فرمودن که این صورت عقلیه جسمانی منصرف در نصول نوریه هستش، با اون که به قریبی موجودتون فی علمهی میتواند اون عالم صورت علمی باشد که به بحث همون صورت عقوبی بخونه که
احلام صورت باشه. مگر این عقول عرضیه صورت علمی نیسته؟ همه صور علمیت. مگه علم خدا مراتب نداره؟ از اون مرتبه ذات که این ذاته شروع کنید یه تا مرتبه ماها، ما هم مراتب علم خداییم. اونطور علم هایی هستیم که زائل میشیم، حادث میشیم، متغیر میشیم. در خداوند مراتب مختلف، علم عنایی داره، علم قضا داره، علم لوح داره، علم قدر علمی داره، تو قدر خارجی هم علم مرتبه علمی اوست. همینا مرتبه علم عقول هم همینطور، عقول ارضی هم همینطور، عیان ثابت هم همینطور. صدرا معتقد به اینکه خداوند یک علم داره ولی این علمش مراتب داره. آخه مراتب مثل مرتبه وجود، مثل مراتب وجود. پس ایبی نداره که بگیم این رب النوع در علم خدا در علم خدا موجوده، در صغر و بوده.
در معنی صدر متعلق اینجور
هست بگرد؟ بله، صدر داره خودش حرف میزنه. مبنای مشهور این نیست. بله، مبنای مشهور که اصلا رب النوع رو قبول نداره.
در مبنای مشهور اصلا عالم عقل زیر صغر و بوده هستش. بله،
در بین مشا عالم عقل میشه جز ماسبا، در نظر صدر جز ماسبا نیست. الان هم صدر رو داره حرف میزنه، ما به مبنی مشا کار نداریم، با مبنی صدر رو داریم حرف میزنیم.
جناب استاد، یه سوال میپرسم از منظرتون. با توجه به اینکه صدر رو ترمیم، برهان صرف رو قابل اکتفا نمیدونه و از اون برم شهور صرف رو همینطور و توی این نظریاتی که ارائه داده در بخش اعظمش با قابل توجه هستش که شهودی عقص کرده و تبیین عقلانی کرده با مدقال رو برهان در آمده. میخواستم میخوام اینو مسئلتون عرض کنم. ما الان صرفا در واقع استدلالی و بحثی داریم پیش میدیم تو مباحث صدر، حالا نه صرفا این کلاس ها و این بحث کل هم چون درس صدر را سرز میبرم با ما شبود این چیز استدلالی و بحثی پیش میدیم. اون وقت به نظر شما خب ناخودآگاه ما ذهن مش به سمت ذهن مشایی میریم دیگه تو حالت استدلالی و بحثی. یکی میخواستم اینو عرض کنم منظرتون که آموزش این که فردی آموزش میبینه دارا استدلالو، آیا چه رابطه ای بین خودش و جنبه شهودی افکار صدر رو تنهی باید اقلا برار بکنه تا بتونه اون رو درک بکنه؟ یکی این مسئله. یکی هم این که خب توی بحث استدلالی ما وقتی صدر رو همینطوری پیش میریم، آیا نهایتا میتونیم برسیم به اون جنبه شهودیش هم یا نه؟ اصلا موظف هستیم که
به این
توجه داشته باشیم
یا نه؟ من نمیدونم، این سوال شما یه سوال کلیه.
بله کلی هست.
اما نمیدونم اینجا مطرحش کنم. خلاصش فقط عرض کنم که فهمیدید با استدلال میشه به شهود رسید؟ نه، با استدلال به شهود نمیشه.
خب چطور
چون
فکری که
منشأ
شهودی داره ما
میخوایم؟ خب حالا اون سوال اولتونه. سوال دومتون این بود که با استدلال میشه به شهود رسید در صدر؟ نه. سوال اولتون این بود که صدرا با شهود به دست آورده.
خودش
میگه دیگه. بله صدرا خیلی چیزا رو با شهود به دست آورده. ما استدلال و خودش هم استدلال کرده. آیا ما به استدلالیشون میتونیم اکتفا کنیم؟ بله، حالا به شهود هم نرسیم، به استدلال میتونیم اکتفا کنیم؟ سوال دومتون که به شهود میرسیم گفتم نه، ولی سوال اولتون این که به شهود کار نداریم. ایشون شهود کرده، مطالبش هم استدلالی کرده، آیا ما که اهل شهود نیستیم میتونیم به استدلال اکتفا کنیم یا نمیتونیم؟ جواب اینه که میتونیم اکتفا کنیم. خود ایشون مشهودات خودش استدلالی کرده و معتقد است که آنچه من شهود میکنم با آنچه دلیل اقامه میشود فرق نمیکنه. اصلا هنر ایشون اینه که اون مشهوداتش استدلالی میکنه. بقیه عرفا این موفقیت رو نداشتن و ایشون موفقیتی داشته. شیخ اشراق میگه که اگه میخوای کامل متوجه بشی این اعمال انجام بده تا شهود بکنی، ولی در این حال میتونیم مطالب خودمون رو با استدلال بیان کنیم. چون طرف مقابل شیخ اشراق مشایی که استدلالی هستن سعی میکنه شهوداتش رو در قالب استدلال مطرح کنه که اونا بفهمن. صدر هم همین کار میکنه. یعنی الان ما میتوانیم بدون اینکه شهود کنیم حرفای صدر رو بخونیم و بفهمیم نه بیابیم. صدر فهمیده و یافته، فهمیدهش رو برهانی کرده، یافتش هم برای خودش نگه داشته. ما اون فهمیده های صدر رو میتونیم بفهمیم، اما یافته های صدر رو نمیتونیم بیابیم مگه خودمون رو دوباره شد.
خب وقتی آمد استاد اینو تحکیم بفرمید لطفا، متشکرم از جوابتون. این که فرمودید فهمیده و به ما بیان کرده، ما میخواییم فهمیدهش رو بفهمیم. خب ناخودآگاه به سمت ذهن مشرایی میریم و شما و اساتید دیگر یک تذکر میدن ما بحث صدرایی داریم و این مثلا رشیمه صدرا گم میشه. پس ما به چه باید چه کار باید؟ الان مثلا چند بار من دیدم شما جناب آقای زنجیرزن رو فرمودید و یا اساتید دیگر گفتیم گفته شده که بحث داره
مشایی میشه.
چه کار کنیم
مثلا در حالی که من داشتم استدلال مخصوص مشا نیست، استدلال در کلمات صدرا و اشراق هست. الان ما داریم مشهودات صدرا رو استدلالی میکنیم، مشا مشهودات ندارن، صرفا با فهم ارتباط دارن. ما ولی صدرا مشهوداتی داره که اون مشهودات فهمیده، هم یافته هم فهمیده. اون مشهودات تنزل یافته رو که در حد فهمه استدلالی میکنه. مشا اصلا مشهودات ندارن، اون چرا که استدلال بهشون میفهمونه ابتدا دنبالش میگن. صدرا علاوه بر اون چه که مشا با استدلال تبیین کرده، مشهودات خودش هم تبیین کرده. ما با مشا فاصله، یعنی کسانی که حکمت مطالعه میخونن با مشا فاصله دارن، زیرا که مشا صرفا در مفهومات بحث کرده، صدرا هم در مفهومات بحث کرده، هم در مشهوداتی که تنزلشون داره به مفهومات. پس یه مطالبی در کلمات متعالی هست که در کلمات صدرا نیست، اصلا در کلمات اشتباه بوده، مشا نیست. مشا منحصرا در اون جایی میرن که عقلشون بالغ میشه و میرسه، صدرا هم در اون مباحث وارد میشه هم در مباحثی که عقل لطیف شده شون دریافت میکنه. یعنی صدرا هم با عقلش پیش میره، منتها با عقل لطیف شده که قدرت شهود داره. مشا با عقل معمولی میرن شهود نمیکنن، صدرا با عقل لطیف شده میره و شهود میکنه و استدلال میکنه. همون چیزهایی که یافته داره استدلال میکنه، چون اون یافته ها رو استدلال میکنه نظرش قوی تر از مشا میشه. مشا فقط اونی رو که عقل معمولیشون حکم کرده حکم میکنن، صدرا اونی که عقل لطیف شدهش حکم کرده و یافته حکم میکنه. پس متانت کلام صدرا بیش از متانت کلام مشاست. در بعضی امورم که اصلا مشا وارد نمیشن چون شهود نکردن، عقلشون هم دخالت نمیکنه. در بعضی مطالبی که دخالت کردن مشا هم وارد شده، در اونجا صدرا حاصل عقل لطیف شده رو داره مستدل میکنه، مشا حاصل عقل معمولی رو داره مستدل میکنه. خب فرق هست بینشون؟
درست. ولی در مقام روش و در مقام حکم و در مقام داوری همه عقلیه.
همه چیه؟
همه عقلیه. همه عقل غیر لطیف شده، همه عقل مستدل، همه عقل مشایی. یعنی اصلا فلسفه بودن فلسفه اینه که در مقام حکم و داوری ما همین عقل مشایی رو بشه بریم. صدرا فقط عرض مسئله یا همین که شما فرمودید از این جهت شده.
عقل مشایی یعنی ابزار عقل که همه جا یکیه، قیاس و تمثیل و استقرا و این چیزاست، همه جا یکیه. از این نه، از این خارج نمیشه که میگیم برهان یه نکنی ابزار برهان را عوض میکنه. ابزار برهان همونیست که مشا داره، تو غیر از این نمیشه. اما روش بحثش، روش استفادهش طور دیگر است، ولی ابزار همون ابزار.
البته ممکنه مشابی اشراقی هم باشه، ولی که در مبادی علمی خود از اشراقاتش استفاده نمونه، صرفا با کنکاشهای عقلی بخواد پیش بیاد که اون فلسفه به ماهی یا فلسفه شکل بگیره. یعنی این تعمی به مشابی نباشه، چنانچه بوحبی هم عارف هست هم حالا ساحات دیگه رو داره، ولی که اینها رو دخیل در اون مبادی هست.
بله، نه که مشا ندارد، مشا به قول شما دخالت نمیدهد. من اینو بارها عرض کردم، وقتی کتاب شرح اشارات رو ما جلومون میذاریم اصلا به نظرمون میرسه که کتاب روایت جلو خواجه باز بوده، منطقه اصلا اشاره به روایت نمی کنه. همونطور که ملاحظه میکنی فقط استدلال میکنه، استدلال خشک، هیچ بیانی از وحی و اینا نداره. صدرا بیانم میاره از وحی، اما مشا نمیاره. ولی وقتی مراجعه میکنی میبینی مشا هم از وحی داره استفاده میکنه، منتها یه استفاده های مخفی، استفاده هایی که علنیش نمیکنه که مبادا فلسفهش بشه کلام.
حضرت علامه من همین جور بودم، علامه طباطبایی هم توی بدای نهایه هرگز مباحث روایی و قرآنی و شهودی در مبادی احسن نمیکنه. فلسفه هم باید همین جور باشه.
بله، فلسفه باید همین جور باشه. خب از بحث بیرون نریم که اگه اینا از بحث اینا بیرون بریم بوم بکنیم خیلی خطرناکه. خب پس اینطور شد، برگشتم سر جه اولم. حالا تسلسل ها رو درست کردیم، برگشتم سر جه اول. قرار شد که یه موجود عقلی که در علم خدا وجود دارد و در سوق ربوبیست و قدیم است، اون وسیله صادر کردن اون شعونات یعنی صور طبیعی باشه، و این صور طبیعی هم ارتباطشون قطع نمیشه. بنابراین ربط حادث و قدیم به راحتی تصور میشه. قدیمی داریم که در همون از قدیم شروع کرده به ظاهر کردن شعوناتش و شعوناتش در پی هم آمدند، و با این شؤونات اتصال برقرار شد. به قول ایشون تمام صور که لازم اون وجود عقلی هستن وحدت اتصالیه دارن، که عرض کردم این کلمه وحدت اتصالیه خیلی کلمه رساییه که تمام مشکل همین حل میکنه. ولی این شؤون هر کدوم در موقع خودش و در موطن خودش باید وجود بگیره، یعنی این نوبت حفظ میشه، چون این استعداده همونجور که بودن دخالت میکنه. اینطور نیست که اون موجود مثلا سومی استعداد هشتمی رو هم کنه، این استعداده باید به نوبت بیان، جا به جا نمیشه، تخلف نمی کند. به همین جهت هر موجود در جایگاه خودشه. حالا صدرا بعدن یه حرفی میزنه که اونو در مجردات میگه، ولی به یه نحوی در مادیات هم میشه اجراش کرد. بهشون میگه اصلا مرتبه عقل ثانی، عقل اول این است که در عالم وجود ثانی باشه، بعد از خدا باشه. مرتبه عقل دومی که بعد از عقل اول باشه، جا نداره که بره زودتر. این بعدا توضیح میده که اصلا خود وجودشون این چنینه. حالا در مورد مادیات هم یه همچین اشاره داره، میگه که هویت وجودیشون اینه، نوبتشون زاید بر هویت وجودیشون نیست. دقت کنید، اینطور نیست که بهشون نوبت عارضی داده باشن، خود همون هویت وجودی جایگاهش اینجاست. نوبت چیزی اضافه بر هویت وجودیه نیست. خب این بیان اگر ملاحظه بکنید هر کدوم از اینها در جایگاه خودشون میان، منتها همونطور که گفتیم صورت جرمی هستن. صورت جرمی احتیاج به قابل داره، اون وقت در بار قابلش دوتا بحث داریم. یه بار قابل رو عبارت از قوه میگیریم، یه بار قابل رو عبارت از استعداد میگیریم. فرق بین قوه و استعداد و صدا در بخش مبدأ کتاب مبدأ اومدش کاملا توضیح داده. اینطور گفته قوه از دور دور شروع میشه، تا نزدیک نزدیک هم قوه میگیم، یعنی اون عنصر که بعد اثر ترکیب میاد میشه بدن انسان، فاصله طولانی رو طی میکنه تا میشه بدن انسان. در اون ابتدا که هنوز عنصر واحده، مثل آب خالیه یا خاک خالیه، این بالقوه انسانه. بعد که مخلوط شد بازم بالقوه انسانه، بعد که تبدیل شد به غذا بازم بالقوه انسانه، تا میاد به نطفه میرسه، به نطفه هم که میرسه بالقوه انسانه. قوه از اون دور را میفته میاد تا نزدیک فعلیت. استعداد از اون دور را نمیفته، از این نزدیک ها را میفته. فرق بین استعداد و قوه اینه که قوه از اون دور میاد تا نزدیک هم هست، یعنی اصلا کلن هست. استعداد اون دورا نیست، فقط نزدیک. به خاک نمیگیم استعداد انسان شدن داره، میگه قوه داره، ولی به نطفه میگیم هم قوه انسان شدن داره هم استعداد انسان شدن.
پس استعداد مرتبه
از قوه است؟ استعداد قوه نزدیک شده است. قوه یکی که نزدیک به فعلیت بشه بهش میگیم استعداد، ولی مطلق قوه رو میگیم قوه.
حالا میگم فرقشون در ابهام تحصل که قوه جوهری همان قوه نزدیکه، یعنی امکان استعدادی هستش، فرقش در این هستش که اون به نحو ابهام، این به نحو تحصل هست.
بله، دو تا فرق میذاره صدر، یکی این که من عرض کردم.
این هم بیان اخرى هست، بیان از وزاری هستش، ولی وقتی که بگیم از بعید این مستعد و لحب استعداد برای مستعد و لحب داره، یعنی به نحو ابهام، ولی که قریب شد دیگه تحصل.
بله، وقتی من توضیح بدم آخر سرشون فرموشم از پیش در میاد. خود صدرم گفته ایشون یک بار میگه که قابل عبارت از امر بالقوه است، قابلی که صورت بهش احتیاج داره امر بالقوه است. بار بعدی میگه استعداد قریبه، استعداد خاص قلیمه. قابل رو دو تا قسم میکنه. تا اینجا اینطور گفت، گفت این صورت چون طبیعت جرمیزه دیگه به قابل داره. بعد قابل دو قسم میکنه. یه دفعه میگه قابل یعنی امرون بالقوه، یه دفعه میگه قابل امرون که قابل رو میگه استعداد خاص قریب. که حالا امر بالقوه رو توضیح میدم. امر بالقوه به هر صورتی اکتفا میکنه که بالفعل بشه، اما استعداد قریب به هر صورتی اکتفا نمیکنه، یه صورت خاصی که مناسبه با اون استعداده طلب میکنه. پس همونطور که شما فهمیدید قوه میشه مبهم، با هر صورتی از ابهام در میاد، اما استعداد از اول مشخصه. میگه من استعداد این صورتم، به هر صورتی هم اکتفا نمیکنه، به تعبیر صدرا به صورت ما اکتفا نمیکنه، صورت خاص میخوام. تا اینجا مطلب روشنه. بعد صورت خاص پیدا میشه.
یه فرق دوم هم هستش که بین قوه و امکان استعدادی، این که با تحقق مستعد دولت قوه ظاهر نمیشه، ولی که در امکان استعدادی با تحقق مستعد دولت امکان استعدادی ظاهر میشه، که این هم به خاطر ابهام تعصب میشه. درسته؟
اگر قوه رو مستعد بگیرید یا مبهم بگیرید، بله. حالا الان این هم شاید توی حرفا باشه.
قوتن روز از این میره دیگه. قوتن وقتی تبدیل شد به انسان، خاک وقتی که در این سیر استفاده تبدیل به انسان شد، اگر بگید به قوتن انسان است که
اگر قوتن رو مطلق میشه. اگر قوتن رو مطلق بگید باقی میمونه. قوتن رو اگر مطلق بگید باقی میمونه. استعداد باقی نمیمونه. چون شد رو خواست.
قوتن جمعانت بسته باشه. مانده
وقتی که این صورت آمد، استعداد صورت بعدی رو داره در خودش، هر شده به توسط مادهش. بعد این استعداد تکامل پیدا میکنه تا تبدیل میشه به اون صورتی که ما بهش میگیم مستعد له. این صورت دوم که آمد، صورت قبلی باطل میشه. صورت قبلی باطل میشه که استعداد صورت بعدی بود. یعنی با باطل شدن استعداد فقط یه عرضی که عبارت استعداد باطلی میشه، اون صورت قبلی هم باطل میشه. این دیگه صورت نطفه نیست، اون شده علقه، یا علقه نیست مثلا شده انسان. پس این صورت قبلی باطل میشه.
پس اصلا چیش میمونه که بگیم این همانی؟
کمال پیدا میکنه دیگه. کمالش
چطور میتونه بگیم؟
این همانی به واسطه خب این جوهری که ماده هستش بگیم
این همانی. یعنی چطور میگین این استعداد مستعدله باش موافقه؟ مستعدله چطور با این استعداد یکسانه؟ هر چه نمی استعداد غریبه. استعداد غریبه. استعداد یعنی توانایی. وقتی که خود شی حاصل شد دیگه نمیتونیم بگیم توانایی دارد که اون شی شبد شد دیگه. وقتی شد قهرم باطل میشه. اون صورت قبلی باطل میشه. یعنی صورت نطفه باطل میشه. الان دیگه نطفه نیست انسان. بله قوه قوه مطلقه باقیه. یعنی الان قوه بود که نطفه بشود، بعد قوه بود که علقه شود، این هنو باقیه. دوباره انسان هم که میشه قوه دارد که کتابت پیدا کند، قوه دارد که عقل عیولانی عقل عرمی شده، قوه دارد عقل بلفش هم که قوه امرش هست، ولی قوه مطلق هم راشه. این قوه خاص که با بشه استعداد میگیم این دیگه رفته، چون استعداد یعنی میتواند بشود. خب اگر شد دیگه میتواند بشود معنا نداره.
البته یه بیانی با سطر متقدم داره که این امکان استعداد ظاهر نمیشه بلکه به کمال میرسد در اون
بله بازم ظاهر میشه. اون قوه با توجه به نقصش ظاهر میشه. اونی که میاد کمال اینه. پس در هر صورت استعداد ظاهر میشه ولو بعدن کامل بشه. میتونیم بگیم استعداد ناقص زائل شده، استعداد ناقص زائل شده، کامل جاش نشسته. خب با این
همانی حقیقی رو چی ایجاد میکنه؟ چون فهمیدم که قوه مطلق این همانی رو تثبیت میکنه. حالا این قوه
مطلق نه، بین مستعد له با استعداد، این همانی از اول هست، احتیاج نداریم ما اثباتش کنیم. ما داریم باطل میکنیم استعدادو. لکه
صورت سابق و صورت دابق هست که به واسطه همون برهان وصل و فصل ما این همانی را به واسطه کابه جوهری،
یعنی صورت سابقه را با صورت لاغه یکی کنیم.
بگیم چرا مثلا این همان شد، مثلا چرا ایشون فردید به روان شد. سوال ایشون این بود
که چرا فردید بتونیم بگیم که اون صورتی که زایم شد، این صورتی که پیدا شد مربوط به یک حقیقته، یعنی بتونیم بگیم که از این صورت مختلف اینه سیاران پیدا.
یعنی در حرکت جوهری ما به صورت کار نداریم، وجود مستمر داره تکامل پیدا میکنه. وجود مستمر دیگه این همانی نمیخواد، یه وجود داره کامل میشه. ما از هر لحظهش یه ماهیت یه صورتی داریم عکس میکنیم. این صورت هم باطل بشن این همانی به هم نمیخوره، چون وجود مستمر که داره تکامل پیدا میکنه نه ماهیت. این وجود مستمر هم از اول عرض میکنم از اول تا آخر این همانی داره دیگه، اصلا قطع نمیشه این همانی که ما بگیم این همانی چی شد. از همون اول تا آخرش این همانی درش هست، یعنی این وجود مستمر یه چیزه.
الان خب ما اینا قبول داریم که انسان هر چقدر زندگی میکنه حقیقت انسان که به نفسشه، نفس هر چقدر زندگی میکنه جلو میره، خب یک وجودهای جدیدی پیدا میکنه که قبلا نداشته دیگه.
نه وجود مراد وجود جدید پیدا نمیکنه، وجود جدید پیدا نمیکنه، همون وجود داره مرتبه پیدا میکنه، وجود داره کمال پیدا میکنه، تو وجود جدید پیدا نمیکنه. یعنی شما الان ملاحظه کنید یه بچه رو ببینید تا وقتی میشه بزرگ، این چند نفره؟ یه نفره. از اول تا آخرش یه نفره، چون یه وجود مستمر داره. ولی شما در بین ماهیت های ازش گرفتید، صورت های ازش گرفتید، شاید قبل از اینکه تولد پیدا کنه ملاحظه کنید ببینید بازم همون نطفه هست، منطقه قبلا صورت اون نطفه داشته، بعد صورت علاقه، بعدم صورت انسان. تو صورت انسانی هم چقدر صورت عوض کرده، منطقه در تمام این تبدیلات اون وجوده بوده. در حرکت جوهری وجودی که تکامل پیدا میکنه. خب من این بیان رو عرض کردم، میخواستم نتیجه بگیرم، این میخوام نتیجه بگیرم نمیشه. این صورت قبلی که باطل میشه و استعداد که این صورت قبلی استعداد صورت بعدی بود، وقتی باطل میشه صورت جدید میاد، دیگه شما فقط یه صورت رو در این موجود میبینید، صورت قبلی که نیستند. پس تسلسل کجاست؟ به این در این بیان تسلسلم حل شد. یعنی استعداد صورت قبلی استعداد میشه صورت بعدی، همونطور که قبلتری استعداد شد برای قبلی، این صورت بعدی که میاد استعداد باطل میشه، یعنی صورت قبلی باطل میشه. کمالات در صورت باطل میشه. وقتی صورت باطل شد، تسلسلی که بین در صور این مستشکل قائل شد تسلسل دیگه نیست. اجتماع نداریم، بیماری اجتماعی صور نداریم، درست مثل همون تسلسل تعاقبی میشه. یعنی اصلا نمیمونه این سلسله ها. حالا علت تا اینجا روشن دیگه. پس صورت ها واقعی نمیمونن، استعداد ها واقعی نمیمونن، تسلسلی در استعداد ها به وجود نمیاد، چنانچه معترض در آخر کلامش گفت تسلسل در صور هم نمیاد. مشکل تسلسل در علل. آیا تسلسل در علل رخ میده یا نه؟ صدرا میگه که اون امر بالقوه علت معین نمیخواد، علت معین نمیخواد، به صورت ما اکتفا میکنیم. در بین حرف هم اشاره کردن برای این قوت ما صورت، برای قوه ولی همین قوه صورت ما کافیه. خب ما در تسلسل میگیم این علل باید همگی باشند، بی نهایت علت باید باشد تا نوبت این معلول برسه. اما این معلول ما معلولی است که به هر علتی اکتفا میکنه. اگر دیروز صورت ما علتش بود، امروز صورت ما یه دیگر میتونه علتش باشه، اگر چه اون علت قبلیش از بین بره. پس لازم نیست اون صورت ماهای قبلی که علت بودن بمانند، پس علل هم میتونن برن. اینجا از اون جاهایی است که علت اگر فاسد بشه معلول از بین نمیره، چون با یه علت دیگه میسازه. پس اینطور نیست که ما بگیم این امر اگر موجود است پس باید بی نهایت علت قبلش هم موجود باشه. نه، به همین علتی که الان داره کافیه. علتهای قبلی هم در زمان خودش کافی بودن، الان به همین صورت ما اکتفا میکنه. یعنی این ماده که داره میاد هر لحظه صورتی داره، با همون لحظه هم داره اکتفا میکنه، با همون صورت هم داره اکتفا میکنه. صورت ها که تسلسلشون تعاقبیه، ماده ها ولو معلول این صورت ها هستن، ولی علت ها به علت ما اکتفا میکنن. پس نه علت ها تسلسل پیدا میکنن نه صورت ها. اونجا که میخواد تسلسل ترتبی باشه که علت ها بخوان دخالت کنن، این ماده به صورت ما اکتفا میکنه. اونجا هم که صورت ها مطرحند، علت نمیخوام بگیم، استعداد و صورت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی صورت قبل و صورت بعد رو داریم مطرح میکنیم، اونجا هم که تعاقب علیتی نیست. پس تسلسل محال کجا اتفاق افتاد؟ تسلسل هم هر شد.
تسلسل در نامی صورت ها مرتفع نمیشه، چون بالاخره هر صورت بعدی که نه صورت قبلی از بین نمیره واقعا. یعنی به نفع اندماجی صورت نباتیت وقتی که تبدیل به صورت حیوانی میشه، صورت نباتی هم باز هست، باز وقتی صورت حیوانی تبدیل به صورت انسانی میشه باز همونجا صورت حیوانی هم هست. یعنی ما همه اجتماع بالفعل اجزا رو ما داریم.
شما میفهمید صورت‌های قبلی در صورت‌های بعدی هستن، بنابراین از بین نرفتن. پس تسلسل تسلسل تعاقبی نیست، بلکه همه موجودات قبلی باید در این موجود اخیر جمع بشن. این فهم شماست. ظاهراً برداشت شما از این حرکت تکاملی اینه که صورت قبلی اضافه میشود به صورت بعدی، و این درست و این درست نیست. شما همیشه یه دونه صورت دارید، صورت قبلی ندارید. صورت قبلی یعنی این صورت جدید اون نه صورت های قدیمو داره، کمال اون صورت های قدیمه. یعنی دیگه الان در این انسان، در این انسانی که از نبات آمده به انسانیت رسیده، الان سه تا نفس وجود نداره، یه نفس نباتی، یه نفس حیوانی، یه نفس انسانی، بلکه فقط یه دونه نفس وجود داره که کمالیافته اون دوتای قبلی هم هست. پس چنده او صورت نباتی به ما اینکه نباتی از من رفته، حیوانی به ما اینکه حیوانی از من رفته، صورت انسانی باقیه. اینا مراتب خود همین صورت انسانیه، یعنی ما را یه صورت بیشتر نداریم.
چند دقیقه هست که جمعی دومان مطرح میکنه این اصلا برای ماندیه به تشخصی در مرتبه ده وجود نیستن، گرچه کمالاتشون موجود هست. این کمالات هم به حسدهی و به تشخصی در این صورت اخیر نیست. واسه دیگه بحث دیگه هستش، به نظر میرسه جناب صدر منتظر اینجا و ما در اصالت وجود این تسلسل مرتفع کرد. چرا؟ برای اینکه میگه تمام این صورت اخیره میان در یک صورت واحد جمع میشن، بذار اصلا تسلسلی نیستش. ولی اینکه اگر معنا ماهیت باشه، هر کدوم از این صورت ماهیت باشن، اندکاک ماهیات در این ماهیت اخیر ممکن نیستش، جز اینکه ما در معنای اصالت وجود این صورت اخیر رو مونده که در این صورت
نمیده. دلیل چهارم اصالت وجود در شرح منظومه اینه که اگر اصالت الماهوبی باشی، از باب این که ماهیت ها در هم مندمج نمیشن، لازمیت بی نهایت ماهیت بالفعل داشته باشی. همین فهمیشون هست. ولی بنابر اصالت ماهیت تسلسل لازم میاد، بی نهایت ماهیت متکثره که در هم مندمج نمیشن، چون ماهیت مسار کثرت هست. ولی بنابر اصالت وجود بله حل میشه. صدرم به طبق اصالت وجود حل کرد. اگر اصالت الماهوبی باشه، صورت ها
این صورت خب معنایی میشه اگر بخوایم مثلا معنای صحبت کنیم که مشاهیم ها بگینا رو معنیات میدونن باید یک جواب اخرایی میرسیم
شبی نداره جواب مبنایی بشه بالاخره مطلب حق به نظر صدرا اینه
درست.
به مشروع میگه برید مطلب تو نوز کن البته مشروع به نظر صدرا میگه از روز الوجودی هم صدر موقعی نیستند
این صورت های احنی که
تردیف
برای
شمس
یه
صورت احنی وجود داری؟ نه برای نوع برای هر نوع یه صورت احنی وجود داری اون مسئول معلق است که برای هر شخص وجود داری مسئول افلاطونی برای هر نوع یکی وجود
داره
همون ربونو به تعداد نوعه ولی مسئول متعلق به تعداد اشخاصه بین مسئول معلقه و مسئول افلاطونی دو تا فرقه یک فرق اینه که در مسئول افلاطونی برای هر نوع یکیست در مسئول معلقه برای هر فرد یکیست فرق دوم اینه که مسئول افلاطونی مجرد تامند و مسئول معلقه مجرد برزخیه درجه برزخی تو عالم مثال هم دیگه ربونه تو عالم عقله مسلم علاقه تو عالم مثاله اونا وجود مثالی دارن که تجارت برزخی داره اونا وجود عقلی دارن که تجارت تام داره یه مطلب باقی موند که من این مطلب رو مطلب شدم جوابشم دادم سوال میشه خب این صور دارن میان شما صورت قبل رو باطل شدید تا صورت جدید به وجود آمد صورت قبلی رو باطل کردید تسلسل مرتفع کردید این سوال باقی است که این صورت ها چرا با این نوبت آمدند ایشون میگه اصلا اینجا سوال نداره چون نوبت زاید بر هویتشون نیست که بپرسیم با چه ترجیح این نوبت رو به این دادید نوبت مربوط به خود هویتشه اصلا خود این هویت که انه تقاضا داره یا اقتضا داره که نوبتش اینجا بشه جای دیگه نداره بعد حالا صدرا در یه جای دیگه این حرفو میزنه ولی من در اینجا میخوام اجراش کنم صدرا میگه موجودات عالم به نظر فیثاغورس حکم اعداد رو دارند اعداد ترتیبشون دست ما نیست چهار باید اینجا باشه بره اون طرفتر نمیشه چهار میشه هشت میشه ده یعنی دیگه این نیست یعنی همونطور که اعداد هر کدوم ترتیب خاص خودشونو دارن موجودات هم همینطوره هر کدوم ترتیب خاص خودشونو دارن نمیشه جا به جا شون کرد
بین دو تا موجود نمیشه گفت که یک مرتبه مشترکی از رشد رو داشته باشن
دو تا موجود جدا از هم باشون کار نداریم مثلا ارتباطشون نمیدیم که بپرسیم ارتباطشون چگونه است
مراتب توقیفی رو جناب صدرا هم اول اسفار هم اشاره میکنه لذا میشه اسباب ذاتی موشه و ذاتی رای و عدل میشه درسته؟
ذاتی نمیگیم بهش حالا بگیم ذاتی هویت ذاتی مال ماهیته این الان ذاتی هویته اینی که الان ما داریم میگیم نوبت ذاتی هویته ذاتی ماهیت نیست یعنی این وجود جایگاهش اینجاست
ذاتی برهان بگیریم
بله
سر
رو
کنیم شبابه در منشه در اونجا ذاتی رو بیاریم میگه در مرتبه بودن هر وجودی ذاتی اون وجوده نمیزینی ازش
بله مرتبه ذاتی مرتبه نمیگه ذاتی میگه مقبل حالا بگید ذاتی خب من حالا عبارت از او خونم خیلی طولانی خارجه گفته حدودی یه صفحه خارجه گفته صفحه 126 سطح چهارم وقت سبقه ان لکل صورتن طبیعیتن جسمانیتن حقیقتن اندالله هر صورت طبیعی جسمانی حقیقت اندالله داره ببینید نمیگه هر شخصی از صورت هر صورت طبیعی جسمانی پیداش نوع داره میگه هر صورت طبیعی جسمانی حقیقتی عند الله دارد که این حقیقت موجودتون فی علمه تعالی وحیه این صورت ولو طبیعیش احتیاج به ماده داره ولی این عقلیش احتیاج به ماده نداره وحیه یعنی این صورت به حقیقت حل عقلیه نه به حقیقت حل جسمانیه حالا شاید کلمه به حقیقت حل جسمانی خوب نباشه بگیم به رقیقت حل جسمانیه چون حقیقت ما اون بالا هست. در مورد اون عقلی میگیم حقیقت عقلیه، در مورد این جسمانی میگیم رقیقه جسمانیه. وحیه به حقیقت عقلیه لا تحتاج الى مادتن و استعدادن و حرکتن و زمان. این برشی میگه این استعداد نداره که تبدیل بشه، حرکت نداره که جریان پیدا کنه تا بگی چطوری ربط پیدا میکنه. این یه موجود ثابته، ربطش با قدیمی که خداونده توضیح نمیخواد. اگه حرکت میکرد، اگر استعداد میداشت، هی باطل و موجود میشد. وقت شما سوال میکردید که این چه ربطی به قبلی داره؟ تو صورتهای طبیعی جای این سوال هست چه ربطی به قبلی داره، اما این صورت که حرکت نمیکنه، قبل و بعد نداره، استعداد مستعد له نداره، دوتا نیست، یکی از اول تا آخر ثابت.
استاد اشکال کردن و عبودت میکنه، چون سوال این بود که قدیم چجوری با حادث مرتبط میشه. جناب صدر آنو نهایتا اون قدیم و واجب تابعه رو ور میداره، بیاد به جاش مصاب نوریه رو میگذاره. خود مصاب نوریه که قدیم هست چجوری با این تصرمات در عالم ماده با این اسنام مادیه چی میشه؟ با اینکه به صورت قدیم موجود
هر
که اینجا داره
از همون وقت غلطه. از همون وقتی که این وجود عقلی حاصل بوده شعونم داشته.
اینو نسبت به باری طالب این بگیم چرا
واسطه
یه
مصور نوری رو نداره؟ نسبت به واجب طالب بگیم، اما بالاخره وساطه پیش ما باید توجه کنیم. اینطور نیست که واجب طالب مباشرتاً افراد این نوع رو تدبیر کنه. عقل ارضی و رب و نور رو برای همین گذاشته که اونا مباشرت کنه و خدا از دور به اونها حفاظه کنه. از بالا
جواب در به صور عقلیه نیستش، این بحث تشعبانات رو نسبت
بله بله یعنی همه تشعبان خدا و همه این تشعبان ها وصلن این اصلا پاره نشدن که بخوام وصلشون کنن. منطقه چون علل وسطی موجودند، صدرا همه رو مستقیماً به خدا ارتباط نمیده، به این علل وسطی ارتباط میده تا از طریق علل وسطی به خدا مرتبط بشه.
این تشخیص اگر درشون سیرورت نباشه باعث سیرورت این اسنام ماهیه نمیشه، چون اگر اونا عدد دوام بخوان موجود بشن باید این سنم مادی هم عدد دوام موجود بشه، چون این که بگیم در اون شعونات هم یه نوع سیرورت هستش و این با اون تجرد.
ببینید من نمیدونم سوال شما رو فهمیدم یا نه، من جواب میدم. اگه دیدین که جواب سوال شما بود فبه ها، اگه نه دوباره تکرار کنید. ما در این مسئله که الان مطرح کردیم دو تا امر رو گفتیم، دو تا سلسله درست کردیم، یکی سلسله صور، یکی سلسله علل. تو سلسله صور تسلسل نذاشتیم، تو سلسله علل که گفتم یه وقتی صورت و ما کافیست و این حرفا، تو سلسله علل وسط فیض رو گذاشتیم و اینو منتهی کردیم به خدا. سلسله علل رو منتهی میکنیم به خداوند، اما صور رو منتهی نمیکنیم. صور رو منتهی میکنیم به یکی از این علل، بعد اون علت رو منتهی میکنیم به خدا. یعنی این بی‌نهایت صورت رو منتهی میکنیم به عقل ارضی و ربونو، عقل ارضی رو مرتبط میکنیم به اون رابطه ای که از عقل طولی بوده که این به وجود آمده، رابطه عقل طولی رو مرتبط میکنیم به خود عقل طولی، عقل طولی رو وصلش میکنیم به خدا، وصل معنوی ها نه وصل صوری. معلول به علت وصله، اما وصل معنویه. دست من به جسم وصله، اما وصل حسیه. این دو تا اتصال داریم، یکی اتصال معنوی، یکی اتصال حسی. اونجا داره که در باید حضرت همیگه، الان اگه دقیق یادم بیاد خوبه، حالا یادم نیست اون اصلش میگه لا به مباشرته، قبلش یه چیزی داره میگه لا به مباشرته. مثل خدا مرتبط، تعبیر منه ها، خدا مرتبط با اشیاست اما لا به مباشرته. مباشرت اونجا دو جور معنی میکنه، مباشرت حسی، مباشرت معنوی. مباشرت معنوی بین علت و معلول، مباشرت حسی مثلا بین دو تا جسم، بین دو جسم. اونجا معنا میکنه مباشرت، اینجا مثلا من همون جور معنا کردم. مباشرت دو قسم میشه. بله
اینکه
میگه مباشرت لا به مباشرت، حتی صدرو که روایت این حرف نه، لا مباشرت کلام از امیره. این تقسیم مباشرت به حسی و معنوی مال قاضی زهی تو سر توحیده، من از اونجا آوردم، مال صدرو نیست، ولی شاید صدرم گفته باشه، نمیدونم. خب اینو داشتم عرض میکردم که یک تسلسل در صور داریم، یک تسلسل در علل داریم. تسلسل در علل رو اینا متناهی میکنند، چون میبینن اگه متناهی نکنن اون اشکال تسلسل هست. تسلسل در صور متناهی نمیکنند، میگن تسلسل تعاقبی. این تسلسل تعاقبی وصلش میکنن به علت خودش که رب النوعه، و خون رب النوع رو وقتی رسوندن این صور رو به رب النوع میرن تو سلسله علل. تا حالا تو سلسله صور بودن، بعد میرن تو سلسله علل، میگن خب این صور منتهی شدن به این رب النوع. رب النوع به کجا منتهی میشه؟ باید این رب النوع کجا ساخته شده؟ از روابط قهر و مهر بین عقول طولیه که شخصا اینطوری میشه. بعد اون روابط مال کیه؟ مال عقول طولی است. این عقول ارضیه رو منتهی میکنیم، متکی میکنیم به اون رابطه‌ای که بین عقل طولی بالا و عقل طولی پایینه. بین دو تا عقل طولی، یکی قاهر است بر پایینی، یکی محب است نسبت به بالایی. این رابطه قهر و مهر منشأ پیدایش عقول ارضیه میشه. شخصا اینطوری میشه. این روی مبانی اونا نقل میکنیم، حالا خودمون که ندیدیم این چیزا رو. خب این عقل ارضی متکی میشه به اون رابطه، حالا رابطه قهر از بالا، رابطه مهر از پایین. بعد این رابطه، خب رابطه یعنی صفتیست برای عقل طولی، چه مهرش چه قهرش. این صفت متکی میشه به عقل طولی، عقل طولی متکی میشه به عقل طولی قبل از خودش، تا بالاخره میرسیم به واجب تالا. ببینید سلسله علل متناهی شدن. صبر رو با اون نامتناهی بودنش رو بردیم، کشوندیمش به رب و نو، وصلش کردیم، وصل معنوی. بعد چه رفتیم به رب و نو رسیدیم، دیگه رفتیم تو سلسله علل، و تو سلسله علل متناهی شدیم. صبر رو متناهی نکردیم، سلسله علل متناهی کردیم. دو تا بحث اینجا مطرحه، یکی بحث در علل، یکی بحث در صبر. در علل تسلسل اگه پیش بیاد جواب نداره، مشکل رو درست میکنیم، ما نمیذاریم تسلسل درست باشه، منتهیش میکنه به علت العلل. اما در صبر برای ما مشکلی نداره تسلسل درست باشه. نمیدونم سوال شما جواب
داشت. حالا در تکیه این بحث، این قرارت رو داشته باشیم که جناب صدر مفتی میگه از این حقیقت عقلی که علت دوام است، یک صورت واحد زو اطوار صادر میشه که اینم علت دوام، چون این قدیمه، اینم قدیمه، ولی کن این مراتبی دارد که این مراتب برای این توقیفی هستند. یعنی از اون حقیقت عقلی یک صورت واحد اتصالی صادر شده، تا اون هست اینم هست، ولی کن این دارای مراتب و اطوار هست. ولی بگیم چرا این طورش اینجا تحقق پیدا کرد، اون طورش اونجا، بگیم اینها توقیفی هستن از این باقی.
شما دارید توضیح میدید کلمه وحدت اتصالی رو که صدرا گفت. صدرا گفت این صور وحدت اتصالی دارن. شما برای توضیحش اینطور میگید، میگید یک صورت هست با اطوار مختلف که این اطوار هم هر کدوم نوبت خاص خودشون رو دارن. و سوالم نمیشه که چرا میگید این همون وحدت اتصالی است که صدرا گفت. شما دارید با عبارت دیگری، حالا شاید با عبارت واضح‌تر دارین توضیح میدید. الصدر این گفت، گفت این صور وحدت اتصالی، یعنی وحدت اتصالی یعنی یکی هم. ولی یکی متصل، شما میفهمید یکی زو اتوار که اتوار هم به هم متصلن، پس شما هم دارید میفهمید یکی متصل.
ولی مقدم میخواستم این نتیجه رو عرض کنم که سوال اصلی این بود که کلن از واجب قدیم چرا آدم حادث صادر میشه. ما اونجا میگفتیم بحثا رو توی به شما از خانم میدید صحبت طبیعیه، ما میگیم از حضرت باری تعالی بنابر قاعده از واحد را یست رنما علم واحد یک، یعنی کل عالم به اصلی یک صورت واحد دارد که این صورت زو اتوار هست، یک مرتبش جمادی، مرتبش نباتی، مرتبش حیوان هست، همین ها اینطور با اون واجب قدیم ارتباط
دارد. این دیگه در عرفان گفته شده، هر موجودی رو که شما ملاحظه کنید اتوار علت مباشرشه، اون علت مباشرم یکی از اتوار علت قبل خودشه. یعنی چی؟ بهتر بگم خداوند تجلیات میکنه، این تجلی طور وجود اوست، دوباره اون طوری که حاصل شده دوباره اونم طور داره، اونم تجلی میکنه طور وجود او تا میرسه به آخرینا. یعنی از اون بالا تا پایین همه شؤونات الهند، وقت بعضی از این شؤونات دوباره شؤونات برای خودشون دارن که تمام این شؤونات منتهی میشه به خداوند. یعنی گویا که حالا تشبیه مقبول و محسوس، تشبیه نارسا، گویا که شما یه تسبیح های بی‌نهایت رو درست کنید، اینا رو پله پله وصل کنید، پله پله وصل کنید به بالایی ها، از اون بالا این اتوار شروع میشه، مثلا به اون اولی یه دونه تسبیح ببندید، به دومی مثلا سه تا ببندید، به سومی همینجور. میبینید
از خود باید بیان کردن که اصلا اولی دومی سومی دیگه نداره،
یک معلوم واحدی هست، یه دونه بیشتر نیست، مثلا کل آدمیه بیشتر، یه دونه موجود داریم که خداست، بقیه اتوارن، اتوار مختلفن، اتوار که یکی نیستن، که اتوار متعددن. عرفا میگن ظهورات متعددن، حتی در ظهورات هم غالب تشریکن، وجود واحد میدونن، میگن تشریک وجود نداریم، ولی ظهورات متعدد میدونن، تشریک رو از وجود میارن تو ظهورات، صدر را تشریک تو وجود قائله، عرفا تشریک در وجود قائل نیستن، که قائل به شخصی وجودن، مراتب مختلف نه قائل میشن، یه وجود قائلن. اون وقت اتوار این وجود واحد رو یا ظهورات این وجود واحد رو متعدد میدن، تشریف تو این ظهورات میرن، تشریف تو این اتوار میرن. بلانه حقیقی
این بود که کنه او بیان صدرا اکید من قفا هست، یعنی وقتی سوال میکنیم که از قدیم چرا این حادث صادر میشه، میگیم این آدم به اصلی یک صورت واحد دارد که نسبت به اون قدیم عدد دوام هست، ولی این صورت واحد سو اتوار است و اتوار او توقیفی هست، فسبب جواب. یعنی دیگه نیاز نیست که ما اینجا بیم مصول اخلاق تونیه رو درست بکنیم، وحدت تشکیکی رو درست بکنیم، یا اصالت وجود رو درست بکنیم، زندگیت هست استاد.
آخه اینا که هستن در واقع، شما میفهمید اینا که هستن صدر را لازم نیست بهشون اشاره کنه، یه دفعه بیاد به کل جهان اتوارن جدای از خدا نیستن، پس همه مرتبط به خدا هستن. ولی خب این خوبه، اینجور گفتنم میشه گفت،
میشه گفت استاد، چون اصلا سنخیت اینجا به مشکل برمونه. یعنی اگه شما خود آدم یک صورت فقط بیشتر ندونید، یک صورتی که اتوار مختلف داره، اگه اینجوری بدونید لازمه به اون خدا و این صورتی که اینطور طور میشه سنخیتی نباشه، چون این تغییر ذاتی
همه طور هم دیگه، طور سنخیت دارن، طور بازه طور سنخیت. سنخیت یعنی چی؟ سنخیت الان در کلام عرفا سنخیت به معنای حاکی بودن، همین میگه حتی به لحاظ حکایت، اینو دقت کنید، به لحاظ حکایت همه مظاهر این خدا هست، به لحاظ حکایت تنها از باقی ذات فرق دارن، ولی به لحاظ حکایت این خدا، به این دلیل که خدا رو داره حکایت میکنه، چیزی حکایت نمیکنه. مثل من بارها مثال زدم، عکس زید شما میکشون رو کاغذ میدید به من، من نگاه میکنم میگم عین خودشه. عین خودشه یعنی چی؟ یعنی به لحاظ حکایت عین خودشه، به لحاظ دیگه نه. زید را میره این را نمیره، زید حرف میزنه تفکر داره این نداره، خیلی تفاوت بین زید و این هست. ولی در این حال میگم عین زیده، عین زیده به لحاظ حکایت تنها. این که میگه بگو مظاهر عین ظاهرن من وجهن و غیر ظاهرن من وجهن، تو افران زیاد میخونید دیگه، عین ظاهرن من وجه حکایت، غیر ظاهرن از سایر وجود.
علاوه بر این که اصلا منظور ما از صدقی از اینجا حاکمیت نیست، یعنی ما بخواهیم بگیم موجب چون قدیم هست، بنابراین موجب هم یک صورت وارد علل دوام هست، بذار رابطه رو درست کردیم. ولی که این صورت وارد از اون جهتی که زوم مراتب هست و مراتب توقیفی هستن میتواند سوا بشه.
موجب این سیلان ذاتیشه، همینجا سیلان ذاتیشه چطور
با همینجا صورت واحد کل آدم به اصلی یه صورت واحد داره که علت دوام با اون موجود دائمی همواره هستش.
خب این سیلان ذاتیشه یا نیست؟
سیلان ذاتیشه
این صورت مطلب همینجا سوا بشه میاد، همینجا سیلان ذاتیشه چطور با خدا داره؟
خود اون صورت واحده که
من حالا جواب شما رو عرض کنم. ببینید کسانی که غالب سنخیت هند، این بحث خارجی میشه دیگه، حالا ابی نداره، شما یه طوری بشه که من بتونم بخونمش تا اونجا دیگه، مطلب که از خارج گفتم اقلا بگم تموم بشه. حالا این نکته که شما فهمیدین جواب میدم خارج از بحثه. چه سنخیتی بین خداوندی که مجرد از جسمه و منی که دارای جسمه؟ آیا خدا جسم داره؟ سنخیتی موجود نیست. اینجا اینطور گفته میشه، مثل صدرا یا کسانی که وحدت شخصی قائل نیستند، اونا راحت اینطوری میگن، میگن که خود ما همه در وجود سنخیم، اما نه که وجود مراتب داره، این جسمیت لازمه این مرتبه است، نحوه وجود این مرتبه اینه که با جسم همراه باشه. وقتی میاد در وجود، وقتی تنزل میکنه به مرتبه عقل میرسه، لازمه مرتبه عقل محدود شدنه، لازمه مرتبه مثال اینه که هم محدود بشه هم تجردش یه ذره برزخی بشه، لازمه این مرتبه ماده همراهی با جسمه. یعنی شما نباید بگیم جسم، نباید فکر کنید که ما با خدا در جسم سنخیت داریم. ما همه در وجود یا در ظهور یا در مرتبه وجود، در من وقال به تشکیل یا در ظهور هست و در حکایت سنخیت داریم، یعنی با مرکی سنخیت داریم. ولی این جسم لازمه مرتبه ماست، نباید طبقه داشته باشیم در بالا هم باشه. به این صورت سنخیت هر میشه، ولی که شما سنخیت نمیشه این درست کنید. اگه بیان تو جسم و بقیه امورم بخوان سنخیت درست کنید، شدنی نیست. واضحه که خدا من سنخ ماها نیست. این که متشلیم این سنخیت رو نفی میکنن، خب الان به ظاهر دارن درست نفی میکنن، میگه خدا جسمه، میگه تو جسمی، خدا جسم نیست، پس سنخیت کجاست؟ مثلا فرض کن خدا این حالتی که تو داری نداره، تو داری، سنخیت کجاست؟ ما میگیم اینا لازمه مرتبه ماست. این لازمه مرتبه ما چون این مرتبه تازه حاصل میشه و لازمه مرتبه به جعل وسیط جعل میشه، خدا دیگه این جسمیت رو جعل میکنه، خدا اون وجود رو جعل میکنه که جسمیت لازم میشه. پس جسمیت جعل جدا نداره تا بگی پس خدا هم با جسم باشه. خدا با همون وجودی که وجود ناقص رو جعل کرده، سنخیت از نظر وجودی سنخیت داره، از نظر مرتبه هم نه، از نظر وجود سنخیت.
این بیان درسته؟ این قاعده اولی که اون شما مطرح کردن، پس چرا مطرح کردن؟ با این بیان دیگه قاعده اولی بساطه شد اصلا دیگه بی‌معنی میشه، چون دیگه خدا با هر چیزی که موجوده سنخیت دیگه داره، چون قاعده ریشه قاعده اولی همون سنخیت بین علت و معلول بود دیگه، جز این چیزی نداره.
ولی مراتب رو باید حفظ کنی. درست سنخیت هست، با همه چی سنخیت هست، اصلا علت با معلول بنابر نظر کسانی که سنخیت رو متبر بدن سنخیت هست، ولی ما مراتبش رو درست کنیم. مراتب رو بخوام درست کنیم قاعده الواحد لازمه.
مراتب
همین ذاتیه ذاتیه. خب قاعده الواحد هم همینی میگه، قاعده الواحد میگه ذاتی عقل این است که در فلان جا باشه، پس باید اون اول باشه، بعدم بقیه دوم باشن. خود قاعده الواحد هم داره مراتب تعیین میکنه، میگه که همه با هم نمیتوانن از خود ساته شون، چون مرتبه به هم میخوره، باید با مرتبه ساده بشن. شما تعبیر مرتبه کنید، بگید مراتب با ساده بشن، همه در عرض هم نمیتونه ساده بشن. یه وقت به ساتت خدا رو نگاه میکنیم میگیم اینا نمیتونه ساده بشن، یه وقت وجود مراتب رو نگاه میکنیم میگیم اینا در عرض هم میشن. هر کسی میشه
اشکالیش میگیم هستش تو وقتی ما میگیم چجوری از وقتن کسبت صادر میشه، میگیم پناه به بالده الوارد میدن، ولی که میگیم کسبت برای یعنی ذاتی هست و ذاتی لا یقدر و باریدارا به جهل بسیط همان گونه که وجود را ایجاد میکنه، کسبت هم به جهل بسیط ایجاد شده، یعنی دیگه نیاز به قاعده الوارد نباشه. کنه او اشکال بیشون اینه،
ولی شما قاعده الوارد توی زن توی حرفاتون دارید بلا تصحیح هم بشنه میکنید. عرض میکنه وقتی مراتب طولی قائلید قاعده الواحد هست.
خود آقای این دلیل رو بر قاعده الواحد نگفتن، هر جا که ما میخونیم میگن قاعده الواحد اولا برای توجیه کسرات یک ثانیه برای مشکل سنخیت علت و معلول ایجاد شد. با این مسئله که من
قاعده الواحد برای این سنخی قاعده الواحد برای این سنخیته،
قاعده الواحد ایشهشون میگن که قاعده سنخیته، چرا قاعده میگن که مثلا
سنخیه، چرا
خدا
نمیتونه مستقیما
مثلا
موجود بیستون
رو
خلقه چون سنخیه نده؟ همون من نمیتونم بگم سنخیت، بس این نیست، سنخیت مال مرتبه هست، هم تیشه شوی کردن نه اختلافات اشتباه گفتن، اختلافات مال مرتبه هست. این که نمیشود کثیر از خدا صادر شود زیر لازم خدا مرکب باشه، کار به سنخیت نداره. توی نبت پنجم اشارت مراجعه کنی، فقط بحث ترکیب مطرحه. اگر خداوند در عرض هم بستر دو چیز باشد، حیثیت استار این با حیثیت استار اون فرق میکنه. این حیثیت اگر هر دو خارجی باشن باید یه جوری برگردونشون به داخلی، مراجعه کنی که همه رو حیثیت رو ذاتی میکنه. میگه اگر هم بگوی این حیثیت خارجی هن، ما با بیانی برش میگیم باید داخلی باشن. چه بگید هر دو حیثیت داخلی هن، چه بگید یک حیثیت داخلی یک حیثیت خارجی، چه هر دو خارجی کنیم برای ما فرقی نمیکنه، همه رو داخلی میکنیم ذات مرکب میکنیم. قاعده الواحد اگر نباشه ذات مرکب میشه.
این صحبتی هست من از کلاسینه باراتو بخونیم
قاعده الواحد رو یکم دارم اون جای سال داره. بله حالا من یه باراتو بخونم، اون جلساتی که قراره سوال جواب باشه تو اون جلسات مطرح کنیم انشاءالله هست. و لها شؤوناتون متعاقبتون متصلتون واحده، چند روشنه هیه این شؤونات با وحدت اتصالیه که دارن لازمه حقیقت عقلی اون صورتن، لحقیقت ها زمیش به صورت برمیگرده، لازمه حقیقت اون صورت اون حقیقت عقلی هن که موجود فیلم الله. یعنی این صبر طبیعیه شعونند و لازم اون صورت عقلی هن. و ازا نظرت این عبارت رو من بخونم به هر لحبه شده، به خاطر این که دوباره جلسه بعد همه این افاوت تشار بشه. حالا یه ذره سآلا کمتر بشه، یه سآلا شده دیگه انشالله تموم شده، من تونتر بتونم بخونم. و ازا نظر تا الى تکسر شؤون هل حادثه المتجدده، خب این شؤون متکسره هر کدومشون در جایگاه خودشون هستن، هر کدوم هم دارای قابلی هستن که اون قابل استعداد این صبر رو داره. همین رو از خارج گفتم. ازا نظر تا الى تکسر شؤون این صورت عقلیه، شؤونی که متجددند و حادثند، خود اون صورت عقلیه که متجدد و حادث نیست، این شؤون متجدد و حادثند، اگر نظر به این شؤون کنی وجدت کلا منها موجودتن فی وقت، هر کدوم از این صور طبیعی رو که شؤونن میبینی توی یه وقتی حاصلند، محتاجتن الى قابل مستعد، احتیاج دارد به قابلی که مستعد باشد، که این قابل یتقدم علیه زمانن، یعنی تقدم دارد علیه، یعنی بر این قابل زمانن. بله، الا کلا منها موجودتن فی وقت محتاجتن الى قابل مستعدن که یتقدم علیه زمانن، یعنی این قابل، من زمین خوب بر نگردم، حالا میخوام درست فهمیدن، یتقدم این قابل علیه بر این کل واحد، بر این کلا منها زمانن. کلا من الصور موجود است در وقتی و محتاج به قابل مستعد است که این قابل مستعد بر این کلا منها تقدم زمانی دارد. روشن مطلب. و ذالک القابل، قابل دو قسمش میکنه، یکی امر بالقوه، یکی استعداد خاص قدید، که این همه رو توضیح دادن. و ذالک القابل از این جهت که امر بالقوه است، امریست عدمی. چرا امر عدمیه؟ چون این شی مثلا در این انسان کتابت بالقوه موجوده، معناش اینه که معدوم میکنیم کتابت رو از این انسان و امید داریم که آینده این کتابت رو پیدا کنیم. پس الان داریم کتابت ازش سلب میکنیم، و الا اگه سلب نمیشدیم که میگفتیم بالفعل کاتبه. پس امر بالقوه معناش اینه که عدم و شیئن ان شیئن. وقتی میگیم این ماده بالقوه فلان صورت هست یا فلان صورت رو دارد، معنیش اینه که الان نداره. پس قوه میشه امر عدمی،
معدوم نیست،
امر عدمی. امر عدمی است. بزال کل قابل، این قابل دو تا حس داره، به یک حس بالقوه است، به یک حس مستعد صورت بعدیه. اما به حس اول، به نیست کنه امر بالقوه، امر عدمی که احتیاج ندارد به علت معینه. این لکونهی دلیل برای عدمی بودنه. چرا این قابل امر عدمیست؟ لکونهی کمامر به معنا عدم شیئن، به معنا عدم شیئن ما ان شیئن ما، یعنی بالقوه بودن معناش اینه که شیئی رو از شیئی معدوم میگیریم، صورتی رو از این ماده معدوم میگیریم. پس این ماده نسبت اون صورت بالقوه است، یعنی فعلا نداره اون ماده رو، نداره اون صورت رو. این فیکفی متفرع بر لا یحتاج و الى علت معینه است. ارشدم لکونهی علت است برای عدمی بودن، این فیکفی تفریع است برای لا یحتاج و الى علت معینه. چون احتیاج به علت معینه نداره، فیکفی فی حصول این قابل وجود صورت ما مطلقه، صورت معین نمیخواد، هر به هر صورتی میسازه و براش کافیه. که یکون القوتو قوتن لها علا کمال ما من الکمالات. قوه معناش اینه، این قوه که در قابل هست معناش اینه که این ماده رو قوی میکند، توانا میکند بر یک کمالی از کمالات، که این ماده توانایی به دست آوردن اون کمال از کمالات رو داشته باشه. یکون القوت و قوتن لها، این قوه قوه است برای این ماده، قوتی است، توانایی است بر کمالی از کمالات. خب این روشنه که ماده با کمالی از کمالات رو میتونه داشته باشد و بعدن اون کمال هم به دست میاره. خب این قابل از جهت این که امر بالقوه شد، این بود که گفتیم. اما من حیث استعداد خاص القدیم، زمین استعداد به هم یه قابل، از این جهت که این قابل استعداد خاص دارد، که این استعداد خاص قریب به فعلیت، مثلا نطفه است میخواد بشه انسان، پس این قابل که نطفه است استعداد خاص داره، از این جهت احتیاج دارد به صورت معینی که صورت نطفه بودنه، که این صورت نطفه جهت استعداد این قابل است و جهت قوه قریبه به فعل این قابل است. یعنی این استعداد که همون صورت نطفه است، استعداد برای فعلیت انسانه که اگر این انسان بالفعل شد، این صورتی که صورت نطفه است باطل میشه. هرچندم اینا رو همه رو گفتم، این تا از بس سوال جواب شد احتمالا مطلب فراموش شده باشه. فعض آخرجه، من خودم رو نگاه میکنم که حافظم ضعیفه، اصلا یادم رفته چی گفتم. ولی خب شما تو زمینتون با من فرق دارید، من به اون حالت خودم نظر میکنم. فعض آخرجه من حاضر القوت القریبه، اگر این قابل، فعض آخرجه یعنی این قابل، اگر این قابل خارج شد از این قوه قریبه، مثلا صورت نطفه، الان فعل لذی قابلها، یعنی به فعلی که که جلوی پیش روشه، این مقابل میتونه به معنای فعل مقابل قوه باشه، فعل مقابل قوه است دیگه، یعنی با هم سازگار نیستن، وقتی یکی بیاد دیگری میره، میتونه به معنای مقابل باشه، مقابل به هم معنی که سازگار نیستن، میتونه به معنای پیش رو باشه، اینم درسته، میتونیم بگیم فعلی که پیش روی این قوه است. مستقبل بر. وقتی خارج شد این قابل به سمت فعلیت، از این قوه قریبه رفت به سمت فعلیتی که در پیش روی او هست یا مقابل او هست، وجب ان تبطل صورت و سابقه، صورت سابقه این قابل، ضمیر به قابل دارم برمیگردونم، صورت قبلی این قابل که صورت نطفه است باید باطل بشه به لحوق صورت لاحقه این قابل که صورت انسانه.
البته
مقابل
مقابل
هم میتونه معنا بشه، چون صفت برای فعل و صورت، بله همین هست، هر چه دیگه به معنی مقابل هم میتونه باشه، چون فعلیت مقابل قوه است، فعلیت مقابل قوه است، یا فعلیت پیش روی قوه است، هر دوشو میتونه. چرا باطل میشود صورت سابقه با آمدن صورت لاحقه؟ لعدم امکان الاجتماع بینهما، چون بین این دو صورت نمیشه جمع کرد، دو تا فعلیت میشن دیگه، دو تا فعلیت میشن در یه ماده، دو تا فعلیت جمع نمیشن، چون در یه ماده دو تا فعلیت جمع نمیشن، وقتی فعلیت دوم اومد فعلیت اول بود بره. کما تبطل، مثال میزنه، همون مثالی که من عرض کردم که از خود ایشون گرفتن، کما تبطل صورت نطفه اذا حدثت صورت حیوان و ها کذا کل صورتن. هم زحمت من زیاد میشه هم زحمت شما، هم زحمت من زیاد میشه هم زحمت شما، دو خط دیگه باقی مونده، من این دو خط رو بذارم برای جلسه و ببینیم چه فاجعه پیش میاد. و ها کذا کل صورتن. حالا صورت نطفه رو گفتیم با صورت حیوان مقایسه کردیم، اختصاص به این نداره، همه صورت های قبلی با آمدن صورت های بعدی باطل میشن. حالا اینی که ما گفتیم مثال بود، ها کذا کل صورت تتجدد به انقضاء سابقتهی، هر صورت بعدی تجدد پیدا میکنن منتها به شرطی که صورت سابقش بره، به انقضاء سابقتهی. این ضمیر سابقتهی دیگه به قابل بر نگردونید، معلومه برمیگرده به کل صورت، مذکر آمده به اعتبار کل. ها کذا هر صورتی متجدد میشود با انقضاء سابقش، به عبارت دیگر تبطلو این صورت به حدوث عاقبتهی، یعنی این صورت سابق با اون صورتی که در عقبش میاد، عاقبه یعنی در عقب میاد، باطل میشه. اما این تجدد و بطلان علانت الاتصال تجددی است، یعنی حالا بگیم اون صورت‌های بعدی علانت اتصال تجددی حاصل میشن، منفصل نمیشن که بعدن دوباره احداث بشن، بلکه همچنان که اون صورت قبلی از بین میره بلا فاصله صورت بعدی میاد به صورت، به حدی که به نفع تجددی اتصال تجددی باقیه. بله دیگه. خب این سوال آخرم که سوال میشه، چرا این وجود و این هویت تو این مقطع قرار گرفته، چرا نوبتش این شده؟ عرض شدیم نوبت یه امر عارضی نیست که ما به این هویت بدهیم، بعد شما سوال کنید چرا اون نوبت رو بهش ندادید، این نوبت رو دادید، چه ترجیحی برای این نوبت هست دیگه، جای این سوال نیست. به خاطر اینکه این نوبت هویت خودشه، نه که مقدم، نه که عارض باشه بر هویت. اما سوال از این که هر صورت خاصی شخصیه اختصاص دارد به وقت حل جزئی، این به وقت حل جزئی متعلق به اختصاصه. این سوال که چرا هر صورت خاص شخصی اختصاص دارد به وقتش، فجوابش اینه که ذالک، یعنی این اختصاص یا این نوبتی که من تعبیر به نوبت کردم، این اختصاص امر زائد بر هویت وجودی این صورت نیست. تا شما بگویید چرا این امر زائد رو عارض کردی، چرا نوبت دیگر رو عارض نکردی؟ آخه وقتی که عارضی باشه سوال میشه چرا اون عارض نیامد این عارض آمد، تجیب الان مرجه که جایز نیست، جواب بدین چرا این عارض آوردید، سوال از علمیت میشه. اما وقتی که زائد بر هویت نیست، مختزل خود هویته، در این صورت خب جایگاهش همینجاست، جای دیگه نداره که ما بخوام در جای دیگه جستجوش کنیم. فجواب این سوال اینه که ذالکه لیسه به امر زائدن، یعنی این نوبت داشتن، این اختصاص داشتن زائد بر هویت وجودیه این صورت نیست. تا یرد این سوال فی لمیتهی، لمیت یعنی چرا این وقت آمد، چرا قبلش نیامد، چرا بعدش نیامد. جواب اینه که معین وقت خود این هویت صورته، معین وقت یه امر عارضی نیست، یه ترجیح خارجی ما نداریم که بپرسید چه ترجیح خارجی چیه. معین این وقت خود این هویته، نه یه امر خارجی تا شما بپرسید امر خارجی چطور منجه شد. خب این بحثمون شد، حاصل کلامم که باز بیان جدیدیست برای همین مطالب، انشاءالله در جلسه آینده